بعدش منجر شد به حصر و این حرفا، سریع امام را با وسائلی که آماده کرده بودن، کدوم هواپیماست کدوم فرودگاه، تبعید کردن به ترکیه.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.
نه و 30 دقیقه است و شما ویژه برنامه زیر پرچم آزادگی از رادیو ایران رو همراهی میکنید. دوستان عزیز، در استودیوی برنامه دکتر علی کاریگر، استاد دانشگاه و معاون سیاسی ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور دارند و با هم رویدادهای روز 13 آبان رو مرور میکنیم. از طریق تحقیقاتی که انجام شده رسیدیم به مسئله مهمی که رژیم در اون زمان تصمیم گرفت که حضرت امام رو به ترکیه تبعید بکنه. خب چراییش تقریبا مشخص هست دیگه، یکی آمده دست ما رو رو کرده برای مردم و میگه که شما در پس رفتارهای شما چه چیزی نهفته است. میخوام بدونم که هم این بخش رو کمی بیشتر برای ما توضیح بدید، یعنی تحقیقات چی میگه و اسناد چه چیزی رو برای مردم میگه و وقتی مردم خبر تبعید رو شنیدن چه واکنشی انجام دادن، این هم خیلی مهمه.
بله، خب در مورد بحث کاپیتولاسیون، خب کاپیتولاسیون مسئولیت کامل بود، یعنی مسئولیت بحث‌های گمرکی، مالیاتی، بحث‌های مختلفی که داشت، اونها چیزای بدی است، اما بدترین وجه اون کاپیتولاسیون قضایی بود. یعنی اون نکته‌ای که حضرت امام تأکید کردند که اگر شاه شما رو مثلا زیر بگیرد، یعنی که حق محاکمه ندارید. این کاملا تحقیر میکرد یک ملت رو،
یک بردگی،
کاملا درسته، یک بردگی تمام عیار بود. خب بعد از افشاگری بزرگی که حضرت امام انجام دادند و همونطوری که در این گزارش هم ذکر شد، به شکل کم نظیری این پخش شد، با اینکه مثلا حالا شبکه‌هایی مثل امروز نبود.
بله.
شبکه اجتماعی بگی، رادیو بگی، تلویزیون بگی، نه، واقعا پخش همین موضوع یکی از عنایات الهی بود که اینجور در کل کشور پخش شد و آثار اون رو گذاشت. خب رژیم بلا فاصله حضرت امام رو تبعید کرد با یک اطلاعیه بسیار کوتاهی که ایشون خلاف امنیت ملی صحبت کردن و تبعید شدن، تمام، هیچ توضیحی
نداد. مردم
ولی آثار زیادی داشت، علما در قم، علمای نجف، اعتراضات مردمی همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه در بهمن آقای منصور، رئیس به اصطلاح نخست وزیر، توسط آقای بخارایی ترور شد. در پی این اتفاق اینقدر فضای اعتراضات به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد که رژیم پهلوی رفت به سراغ ساماندهی ساواک با برنامه ریزی و حمایت و پشتیبانی آمریکا و اسرائیل. یعنی اونها اومدن تا یک فضای خفقانی رو ایجاد بکنند تا این چراغی که حضرت امام روشن کرده بود، این به قول خودمون خاموش بشه، این مشخص نباشه. کم کم گروه های مسلح مبارز هم شکل گرفتن. حزب ملل اسلامی شکل گرفت، اولین مبارزات مسلحانه بر علیه رژیم شکل گرفت، حزب مؤتلف هم کارهایی کرد، منتها به دلیل اون حجم خفقانی که حاکم شد، تقریبا در طول این سالها حرکت‌های انقلابی به شدت سرکوب شد تا اینکه دوباره در سال 56 دوباره جریان انقلاب به قول خودمون قوت گرفت و حرکت پرشتاب خودش رو به سمت سال 57 آغاز کرد.
آقای دکتر کارگر، تبعید حضرت امام به ترکیه جزء نقاط مهم و خب تأثیرگذار برای ادامه حرکت ماشین انقلاب بود، یعنی چرخه‌ای که شکل گرفته بود از سالها قبل و بعد از 15 خرداد سال 42 ما می‌بینیم که این حرکت داره تندتر میشه و سریعتر اتفاق میفته. توی سالهای تبعید با توجه به اینکه به درستی شما هم اشاره کردید ما وسایل ارتباطی امروز رو در اختیار نداشتیم، این مردم در اون زمان خیلی باید تلاش میکردن تا پیامی رو ارسال و مخابره بکنن، خب رهبران هم همینقدر این سختی رو داشتن.
بله.
چطور حضرت امام میتونستن مردم رو هدایت بکنن با توجه به تحولاتی که در حال وقوع بود؟
بله، خب فشاری که مردم، اعتراضاتی که وارد شد، اون حرکت هایی که علما انجام دادن، شاه مجبور شد حضرت امام رو در اون تبعید جابجا بکنن، یعنی شهریور سال 1344 ابتدای شهریور ماه بود که حضرت امام به نجف منتقل شدند. خب انتقال به نجف مراکز دینی و پایگاه های شیعه
بله، بله.
علمای بزرگ اونجا بودند. حضرت امام کلاس های درس خودش رو اونجا دایر می کرد و از طریق شبکه روحانیت ارتباط با ملت رو استمرار بخشید. یعنی ما در طول این سالها اصلی ترین شبکه‌ای رو که برای انتقال پیام حضرت امام به ملت، به پیام ملت به حضرت امام وجود داشت، اون شبکه روحانیت بود که از این طریق انجام می شد. در ضمن حضرت امام اون دیدگاه‌ها و بنیادهای عمیق دینی خودشون در حوزه جمهوری اسلامی، حرکت‌های انقلابی، مبنای ولایت فقیه و اینها رو اومد در نجف تبیین کردن. یعنی یک کار آموزشی، تبیینی و روشنگری رو حضرت امام در طول این سالها انجام میداد. عنوان برنامه‌تون هست اگر اشتباه نکنم زیر پرچم آزادی.
بله.
حضرت امام جز اولین کسانی بود که هزینه آزادگی رو شروع به پرداخت کردن کرد، یعنی دوری از وطن، حتی در طول همین دوران تبعید شهادت فرزندشون و مبارزه عمیقی که بر علیه رژیم پهلوی انجام داد، تمام این هزینه ها رو به جان و دل خریدند و اون حرکت رو عمیقش کردن. به خاطر همین هست که انقلاب اسلامی ایران رو محصول نهضت میدونن.
بله دقیقاً به همین من داشتم فکر میکردم که یعنی رهروی حضرت ابا عبدالله که باشی و سرور آزادگان عالم دقیقاً در این مسیر که حرکت میکنی با همون شکل باید حرکت بکنی.
بله،
خاندانت و خانواده، شهادت فرزند رو شما چقدر به زیبایی اشاره کردید که حضرت امام پیرو حرکت حضرت ابا عبدالله این ادامه دهندگی راه رو نشون دادن.
بله کاملا درسته. الگویی که حضرت امام بارها استفاده کردن، بیان کردن و در سیره عملی ایشون هم به وضوح دیده میشه، الگویی هست که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گرفتند. ایشون مأمور به تکلیف بودند، بارها این رو گفتند، اشاره کردند ما مأمور به تکلیفیم. وظیفه خودشون میدونستن حمایت از مظلومین، آزادگان. و جالب هست که در اون دورانی که ملت ایران اینقدر تحت فشار، تحت شکنجه، تحت ستم قرار داره، حضرت امام فلسطین رو هم فراموش نمی کردند و هر جا صحبت از مظلومین می شد، مظلومین فلسطین، جنایات اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو هم یادآور می شدند و این دو مبارزه رو در یک مسیر می دیدند و هر دو اینها رو ادامه دهنده همون حرکتی که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز کرده بود و امروز مثل یک خونی در رگ آزادگان دنیا حرکت داره و ساری و جانیست.
آقای دکتر کارگر، دومین رویداد مهمی که در 13 آبان ما متوجهش هستیم در تقویم انقلاب ما هست 13 آبان 57 که دانش آموزا و دانشجویان برای اعتراض و تظاهرات در دانشگاه تهران یه تجمعی داشتن، اونم در زمانی که چند ماهی بوده در این تظاهرات در شهرها و روزهای مختلفی خب با جمعیت بیشتری انجام می شده. فضای اون روزها به چه شکل بود؟ چقدر خوبه که نسل جوان ما بدونن که ما این مسیر رو چطور آمدیم تا به امروز.
کاملا درست می فرمایید، اشاره کردید به فضای اون زمان. ببینید سال 57 13 آبان فاصله اون تا 17 شهریور خیلی زیاد نیست. ما جمعه سیاه و کشتار وحشیانه رژیم رو داشتیم در تهران، حرکتی که انقلابی که شکل گرفته بود و اعتراضات موج بزرگی رو به خودش گرفته بود. این اعتراضات تقریبا از حدود 8-9 ماه قبل از 19 دی سال 56 که قیام مردم قم بود آغاز شده بود، با چله گرفتن ها ادامه پیدا کرده بود، رسیده بود به 17 شهریور و تو 17 شهریور روز جمعه سیاه اون جنایت بزرگ رو شاه مرتکب شد. بعد از اون وقتی که مدارس به دانشگاه ها آغاز شد، حضرت امام طی پیامی از مدارس یعنی از دانش آموزان و اساتید به دانشجوها خواستند که در کلاس های درس شرکت نکنند. خب اونها هم حرکت های انقلابی و اعتراضی در حرکت یا جنایاتی که رژیم مرتکب میشد رو اونها ما میدیدیم که انجام میدادن، تا اینکه روز 13 آبان دانش آموزان در دانشگاه تهران تجمع میکنن با همراه دانشجویان و حرکت به اصطلاح شعارهای ضد سلطنت رو میدادن، ضد سلطه رو میدادن. اینجا بود که رژیم ابتدا با شلیک گاز اشکاور وارد شد و بعد شلیک به سمت اعتراضها و دانش آموزان و دانشجویان و مردم رو آغاز کرد. 56 نفر در این صحنه به شهادت رسیدن، از جمله اینجوری که در گواهی تاریخ اومده یکی از دانش آموزان هم در دانشگاه تهران به شهادت میرسه. اگر اشتباه نکنم 16 بهمن هست که جمعی از دانش آموزان طی یک نامه‌ای از حضرت امام میخوان که روز 13 آبان روز دانش آموز باشه و حضرت امام سهه میگذارن بر این موضوع و روز 13 آبان رو
روز دانش آموز
معرفی کنن.
شاید اون روز که نوجوانان کم سن و سال برای آزادگی مشت‌ها گره کردن و قدم در میدان گذاشتن، این سخن حضرت ابا عبدالله در گوششون بود که حتی اگر دین ندارید آزاده باشید، و اونها با سن کم تلاش کردند که آزاده باشد.
سیزدهم آبان 1357 در ادامه اعتراض‌ها و تظاهرات علیه حکومت پهلوی، گروه‌های دانش آموزی به دنبال تعطیلی مدارس به دانشگاه تهران رفتند. نیروهای نظامی که از ساعت 11 صبح دانشگاه رو محاصره کرده بودند، مسلسل‌هاشون رو از میله‌های اطراف دانشگاه به سمت دانش آموزا و دانشجوها گرفتن و به اونها شلیک کردند. تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان حاضر شهید و بسیاری از اونها مجروح شدند. بخشی که در ادامه با هم میشنویم گزارشی از دانشگاه تهران در 13 آبان 57.
من از فضای دودالود و همچنین قمالود دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. صبح امروز هم مانند روزهای گذشته گروه های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند. اول در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدند و همچنین برنامه هم در مسجد دانشگاه تهران انجام شد. ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشکاور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد. توجه شما رو به گزارش دانشگاه جلب می‌کنم.
ما با دست و پا خود را باری و تشکر کنیم که تمام حرکت ها در مبنای حرکت توحیدی باشد. توجه کنیم الا ترون ان الحق لا یؤمن به والباطل لا یتناهى عنه بل یرغب المؤمن فی رضاه ربه محقا فانی لا اری الموت الا السعاده والحیات مع الظالمین.
اینجا رادیو ایران و این ویژه برنامه زیر پرچم آزادگی که تقدیم شما میشه. این برنامه برنامه ایست برای شما مردم نازنین ایران زمین. ما در استدیوی برنامه زیر پرچم آزادگی هستیم و ایرانیاران عزیز ما هم در سراسر کشور در تلاشند تا از تجمع و راهپیمایی مردم در 13 آبان برای ما گزارش هایی رو ارسال بکنند. همراه میشیم با رازی علی اکبری از کازرون و گزارش او رو میشنویم.
به نام خدا، همراهان و شنوندگان عزیز رادیو ایران، سلام و درود به شما. همینک در مصلای نماز جمعه شهرستان کازرون هستم، شاهد حضور دانش آموزان، دانشجویان و آحاد مردم ولایت مدار شهرستان کازرون هستیم. بزرگوارانی که اومدن بار دیگه ثابت کنن و صدای براءت از مشرکینشون رو به گوش عالمیان برسونن. در کنار من مادر گرانقدر ایستادن که میخوام باشون گفتگو کنم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، زنده باشین.
بفرمایین، شما به عنوان مادر امروز و دانش آموز دیروز چطور فرزندتون رو تربیت میکنین که در مقابل استکبار سربلند باشه و بایسته؟
من به عنوان یک مادر فرزندم رو طوری آگاه میکنم که زیر بار ظلم نره و از شهدا پیروی کنه و اونا رو سر لوحه زندگیش قرار بده و هیچ وقت اجازه نده که دست بیگانه بالای سرش قرار بگیره.
اشاره کردین به شهدای عزیزمون، جای کدوم شهید عزیز امروز در بین ما مردم خالیه؟
از اونجایی که فرزند من به شهید ابراهیم هادی خیلی ارادت دارن، اول ایشون و بعدم شهدایی که برای مملکت و سرزمین ما جانفشانی کردن، شهدای انقلاب.
و شما به عنوان یک مادر، به نظرتون برای آزادگی ایران عزیز باید فرزندمون رو چطوری راهنمایی کنیم که این استقامت رو یاد بگیره؟
فرزند باید خیلی مقتدر و آگاهانه بتونه تو جامعه رشد کنه. ما نباید منتظر بشینیم که بیگانه بخواد در سرزمینمون نفوذ کنه. باید به فرزندمون یاد بدیم که هرگز این اجازه رو نده.
و با توجه به اینکه اسرائیل صهیونیست غاصب این روزها فلسطین، غزه و لبنان شریف رو مورد حمله قرار میده، شما به عنوان یک مادر مسلمان ایرانی یک پیام بخواید بدین به مردم سرزمین شریف غزه و فلسطین و یه خط و نشون بکشین برای اسرائیل، چی میگین؟
اسرائیل هیچ کاری نمیتونه بکنه و ما مسلمانان همیشه پشت هم میمونیم و اصلا نباید نگران این باشن که اتفاقی میفته. اول که خدا وجود داره و بعدم که همه مسلمانان دست به دست هم اجازه نمیدن که هیچ کس بر هیچ کسی ظلم بکنه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما مادر عزیز گرانقدر. و بار دیگه اعلام میکنم همه ما ایرانیان زیر پرچم آزادگی جمهوری اسلامی ایران یک صدا فریاد براءت از مشرکین رو صدا میزنیم و قرار و رسا میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خدا نگهدار.
روایت هایی از ایستادگی و مقاومت، یاداوری رشادت ها و شهادت ها.
بازخوانی تلاش هایی برای محافظت از ایران و ایرانی در
زیر پرچم آزادگی.
زیر پرچم آزادگی،
یک شنبه 13 آبان 1403،
ساعت 9 تا 11 صبح.
ایران را بشنوید.
ما با آقای دکتر کارگر صحبت میکنیم و دفتر انقلاب رو، دفتر تاریخ انقلاب رو با هم ورق میزنیم. در سال 57 خب انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام به روزهای سرنوشت ساز خودش نزدیک میشد. دیگه تمام گروه های مردم، زن و مرد و پیر و جوان، سعی داشتن که به فرموده رهبر خودشون قدم در مسیر آزادگی بگذارن و در این بین در دل دانش آموزان و نوجوانان شور و حالی به پا بود که از جنس شور و حال همون بچه هایی بود که 8 سال در جبهه های جنگ با جان خودشون با عشق به حضرت ابا عبدالله حضور داشتن. ما میخواییم باز هم از دانش آموزان و دانشجویان اون زمان بشنویم. آقای دکتر کارگر، عرض کردم ما بچه های ایران رو از سن کم میبینیم که برای وطن جان میدن. در 8 سال دفاع مقدس هم کم این تصویرهای زیبا رو ندیدیم و ثبت شده در دفتر تاریخ ما چهره های ماندگاری که ایران بهش افتخار میکنه.
بله، در مورد دانش آموزان واقعا تصوری که دانش آموزان باید داشته باشند، این که این تصور قاعدتا میخواییم مبتنی بر واقعیت باشه، باید این ابعاد رو هم ببینه. دانش آموزان بسیار با بصیرت بودند، یعنی در دوران رژیم پهلوی در 10-15 سال آخر حرکت‌های دانش آموزی گام به گام انقلابیون بود. گاهی وقتا پیش رو دانش آموزا بودند، چرا که مثلا به خاطر کم سن و سال بودنشون کمتر در مزان اتهام بودند. توی تکثیر و بازنویسی اعلامیه‌های حضرت امام، توی توزیع اعلامیه‌ها، توی شعار نویسی‌ها، توی حرکت‌های انقلابی و حتی ماجرای 13 آبان و شهادت یک دانش آموز، این موجی از جوشش، چجوری بگم، جوشش انقلابی ایجاد کرد مردم که به دانش آموزان هم رحم نمی کنن. در دانشگاه بدون سلاح با گلوله به شهادت می رسن و این حرکت رو عمق داد، سرعت داد، گسترش داد. انصافا دانش آموزان نقش بسیار مهمی در وقوع انقلاب اسلامی داشتند. استمرار این حرکت در دوران بعد از انقلاب اسلامی در تثبیت انقلاب اسلامی بود. بعضی آمارها واقعا آمارهای تکان دهنده است. ما در دوران دفاع مقدس حدود 550 هزار رزمنده دانش آموز داشتیم. دانش آموزانی که جونشون رو گذاشتن کف دستشون، رفتن و در اون مسیر آرمان و هدف و انقلاب و دینشون جنگیدن، مبارزه کردن. 36 هزار، بیش از 36 هزار ما شهید دانش آموز داریم. برخی از مصاحبه هایی که میبینیم گاهی وقت ها نشون میدن دانش آموزی داره صحبت میکنه از چنان عمقی برخوردار از صحبتاش، انگار که مثلا یک جوان، یک انسان مثلا میان سال 40-50 ساله با یک درک عمیق از وضعیت آمریکا، نظام سلطه، جهادی که باید انجام داد، ولایت پذیری که باید داشت، حرکت حضرت ابا عبدالله الحسین، چنین مفاهیم عمیقی رو از صحبت‌های این مصاحبه ها ما میتونیم ببینید.
آقای دکتر کاریگر، من به یاد اون نوجوانی انداختید که در اسارت بود و گفتن که بگو، یعنی کاملا آمده بودن جلوی دوربین این رو قرار دادن که بگو من رو به زور آوردند اینجا و آوردند، یعنی من به زور وارد جبهه شدم، منو به زور آوردن جنگ و گفته بود قبول کرده بود، گفته بود حتما میگم، و وقتی مقابل دوربین صلیب سرخ قرار میگیره میگه بله من به زور اومدم چون اجازه نمیدادن که در سن من کسی بیاد. ببینید تصور بسیار عزیز و زیبایی است که کسی از وطن دوستی داره و با تمام وجودش در اون سن و سال با چه استدلالی میاد مقابل دوربین قرار میگیره که حرف خودش رو بزنه، اما به گونه ای که حق هست حرف رو بگه که من آمدم، به زور هم آمدم، ولی چون به سن من اجازه حضور در جبهه نمیدادن.
کاملا درسته، یعنی واقعا اگر از لحاظ یه مقدار جامعه شناسی به مسئله نگاه بکنیم، یکی از دلایل پیروزی انقلاب اسلامی این استمرار نسلی بود، فاصله بین نسل ها نبود. یعنی حرکت انقلابی این نبود که مثلا پیرمردها، میان سالها، جوانها داشته باشند اما دانش آموزا توی وادی دیگه ای باشند، نه، ما شکاف نسلی نداشتیم، حرکت مستمری بود. این فاصله کاملا پر شده بود، جریان انقلاب اینجوری استمرار پیدا کرد. و بعد از انقلاب هم دقیقا، حالا من در ادامه مباحث احتمالا به وضعیت امروز اشاره میکنیم، دقیقا دشمن همین رو هدف قرار گرفته، یعنی دقیقا میخواد فاصله ایجاد بکنه بین دانش آموزان و تفکری که امروز دانش آموزان قدیم در سن میانی هستند.
بله دارد. بله، ما نکته دیگری رو که داریم و خیلی هم مهم هست میخوایم بهش بپردازیم با توجه به مداخلاتی که هنوز میبینیم آمریکا بر سر تصمیم برای خاورمیانه همیشه داره، به ویژه نقطه توجه اصلیش هم ایران هست و از دیرباز هم همین توجه رو داشته و حالا مداخلاتی که در امر سیاست در بروز فتنه داره، میخوایم برسیم به تسخیر لانه جاسوسی، حرکتی که شگفت بود، حرکتی که در زمان خودش اصلا کسی شاید باور نمی کرد که کسی سفارت آمریکا رو بتونه منحل بکنه. از تسخیر لانه جاسوسی برای ما بگید که وقتی که این اتفاق، اصلا این اتفاق چطور شکل گرفت و وقتی که وارد سفارت یا لانه جاسوسی آمریکا شدن چه مدارک و چه اسنادی پیدا شد؟
بله، میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم، به یه نگاه دیگه‌ای داشته باشم به حوادث امروز. ببینید امروز سه حادثه در ظاهر متفاوت اما در ماهیت یکسانه.
بله،
هر سه ماهیت ضد سلطه و امپریالیستی داره که نماد سلطه و به تعبیر حضرت آقا اتم مصادیق استکبار و سلطه جهانی آمریکاست. اما روشن‌ترین صحنه مقابله با استکبار و ایستادن در مقابل نظام سلطه برمیگرده به همین مسئله تسخیر لانه جاسوسی. خب لانه جاسوسی که ما عنوان میدیم سفارت آمریکا، مثل بقیه سفارت‌ها در کشورهای دیگه به صورت قانونی داشتن فعالیت می‌کردند. در شرایطی که آمریکا خصومت خودش رو با ملت ایران از سالیان سال قبلش، که حالا من در ادامه به برخی از اونها اشاره می‌کنم، آغاز کرده بود، این که در این سفارتخانه کار جاسوسی انجام بشه از حرامن شمس بود، یعنی اصلا چیز عجیبی نبود.
بله،
همه هم میدونستن، انتظار هم داشتن که آمریکا در از این طریق در پوشش سفارتخانه در حال جاسوسی هست. ولی جمهوری اسلامی ایران که شکل گرفته بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در ماهای اول بنا رو بر این گذاشت که روابط رو با آمریکا به صورت رسمی به شکلی محدود به همین جریانی که بود ادامه بده، تا اینکه رژیم به اصطلاح آمریکا شاه رو پذیرفت 30 مهر ماه. وقتی که این اتفاق افتاد، دانشجویان یک ائتلافی که تشکیل شده بود، دانشجویان پیرو خط امام، به طرقی که حالا یکی از اونها در خاطرات آقای منصوری اومده، فرمانده وقت سپاه، که میگه ما در